صفحه 166. خب چیزهایی نظیر صداقت، انصاف، شکیبایی، آزار نرساندن به دیگران، انسانها را با خود برابر دانستن، به خود باور داشتن، با وقار و صلابت قدم برداشتن، منظورم از این عبارت روشی است که فرد خود را در جامعه پیش می‌برد، روشی که بر اساس آن به دیگران احترام می‌گذارد و روشی که دیگران در مقابل او اتخاذ می‌کنند. عناوین خوبی را مطرح کردی، کم کم داری مطالب را درک می‌کنی. کیفیات ارزشمند دیگری هم هست که چنانچه بچه‌ها بخواهند به صورت انسان‌های کامل رشد و تکامل یابند، باید عمیقاً درک نمایند. مواردی که درباره آنها صحبت شد بسیار مهم و ضروری بودند، ولی شما در مدارس آنها را تعلیم نمی‌دهید. شما معنی صداقت و صادق بودن را به بچه‌ها نمی‌آموزید. شما معنی مسئولیت پذیری، از احساسات دیگران آگاه بودن و به عقاید و افکار دیگران احترام گذاشتن را به بچه‌ها نمی‌آموزید. شما میگویید این وظیفه پدر و مادرهاست که این چیزها را به بچه‌ها بیاموزند، ولی پدر و مادرها آنچنان که به آنها تعلیم داده شده به فرزندان خود منتقل می‌کند و گناه پدر همیشه به حساب پسر گذاشته می‌شود. شما در منزل همان چیزی را به بچه‌های خود می‌آموزید که پدر و مادرهای شما به شما در خانه آموختند. ای به کار در چه بوده؟ همانطور که مکرر اشاره کردم به دنیای امروز نگاهی بینداز. تو دوباره به همان موضوع اولیه برمیگردی، ولی همه اینها تقصیر ما نیست. ما برای آنچه بقیه دنیا میکند نباید مقصر شناخته شویم. موضوع گناه را به گردن کسی انداختن نیست. مسئله انتخاب است. اگر تو مسئول انتخابی که بشر امروزی می‌کند می‌باشی و مجدداً آن را تکرار می‌کنی نیستی، پس چه کسی مقصر است؟ به هر حال ما نمی‌توانیم خود را مسئول همه این حوادث بدانیم. این را به تو بگویم، تا زمانی که تو مسئولیت همه چیز را به عهده نگیری، نمی‌توانی چیزی را تغییر دهی. تو نمیتوانی مرتب این را تکرار کنی که آنها مقصر هستند. آنها این کارها را انجام میدهند، ولی اگر درست هدایت شوند راه راست را انتخاب میکنند. این جمله پند آمیز را از پوگو، شخصیت داستان والت کلی، به خاطر بسپار و فراموش نکن. ما دشمن را ملاقات کرده ایم و او خود ماست. ما این اشتباه را صدها سال است داریم تکرار میکنیم. پسرم، بهتر است بگویی هزاران سال. بشر در بسیاری از غرایز اولیه هنوز از قارنشین‌ها جلوتر نرفته. با وجود این، هر اقدامی برای تغییر الگوها با نکوهش روبرو می‌شود. هر چالشی برای نظر انداختن به ارزش‌های موجود و تجدید ساختمان آن با ترس و حتی خشم مقابل می‌شود. اکنون وقت آن رسیده که ارزش‌های معنوی در مدارس تدریس شوند. ما در حال حاضر روی یخ نازکی در حال راه رفتن هستیم. مسئله اینجاست که همه مردم به این اصول عقیده ندارند. برای همین است که ما نمیتوانیم در مدارسمان آنها را به بچه‌ها بیاموزیم. اگر کسی سعی در معرفی این اصول کند، فوراً عکس العمل نشان می‌دهند و می‌گویند مدرسه جای تعلیم ارزش‌ها نیست. آنها در اشتباه هستند. اگر آنطور که تو میگویی قصدشان ساختن دنیایی بهتر باشد، با این استدلال راه غلطی را در پیش گرفتند. از قضا مدارس بهترین مکان برای آموختن این گونه اصول میباشند، به دلیل اینکه مدارس از تعصبات والدین به دور هستند. دقیقاً به علت اینکه مدارس از عقاید کهنه والدین به دور هستند. شما شاهد نتایج ارزش‌هایی که از والدین به بچه‌ها منتقل شده در روی سیاره خود هستید. سیاره شما دچار بلوا و آشفتگی است. تو ابتدایی‌ترین اصول جوامع متمدن را درک نمی‌کنی. تو هنوز نمی‌دانی چگونه می‌شود تضاد را بدون خشونت برطرف کرد. نمی‌دانی چگونه می‌توان بدون ترس زندگی کرد. نمیدانی چگونه میشود بدون در نظر گرفتن منافع شخصی زندگی نمود. نمیدانی چگونه میتوان بدون قید و شرط عشق ورزید. اینها اصولی بسیار ابتدایی هستند. با وجود این، تو هنوز بعد از هزاران هزار سال به درک کامل آنها نائل نیامده ای. چرا تا به اینکه به آنها جامعه عمل بپوشانی؟ آیا راهی برای حل این موضوع وجود دارد؟
بلی، راه حل در دست مربیان مدارس شماست، در آموزش نسل جوان. امید شما به نسل آینده و نسل بعد از آن است، ولی شما باید از پذیرفتن و تکرار روش‌های گذشته خودداری کنید. آن روش‌ها مؤثر نبوده و شما را به جایی که تمایل به رسیدن به آن داشتید نبرده است. حتی اگر دقت نکنید، شما دقیقاً به جایی که نباید کشانده می‌شوید. پس تأمل کنید، برگردید، با یکدیگر بنشینید و افکارتان را جمع کنید. و بهترین تصویری که تاکنون در مورد خود به عنوان نژاد بشری داشتید با فراست خلق کنید. سپس ارزش‌ها و افکاری که به بارور ساختن این تصویر کمک می‌کند انتخاب و آن را در مدارس خود تدریس نمایید. موضوعات زیر دوره‌هایی هستند که می‌توانید برای بچه‌ها ترتیب دهید. درک قدرت، خودیابی و خودسازی، جس، ذهن، روح، چگونگی کار آنها، حل تنازعات به گونه صلح آمیز، خلاقیت، عناصر اصلی ایجاد روابط دوستانه، به خود ارج گذاشتن و دیگران را محترم شمردن، عدالت و مساوات، شکیبایی، آگاهی و بیداری، اختلافات و شباهت‌ها، صداقت و مسئولیت پذیری، اقتصاد بر مبنای اخلاق، آشکاری و شفافیت، هوشیاری خلاق و قدرت ذهنی، علم و معنویت. بسیاری از آنها در حال حاضر تحت عنوان مطالعات اجتماعی تدریس می‌شوند. من درباره یک درس دو واحدی در طول یک ترم طولانی مدت صحبت نمی کنم. من درباره دوره‌های جداگانه در مورد هر کدام از موضوع‌های بالا صحبت می کنم. من از یک تجدید نظر کلی در برنامه تحصیلی مدارس صحبت می کنم. من از برنامه تحصیلی متکی بر ارزش‌ها صحبت می کنم. شما در حال حاضر برنامه‌ای که اساس آن بر حقایق خودتان استوار است در مدارس تدریس می کنید. حرف من این است که توجه بچه ها را هرچه بیشتر روی درک کیفیات اصلی و ساختارهای نظری که پیرامون آن سیستم ارزشی باید ساخته شود متمرکز سازید. همان گونه که اکنون در مورد تاریخ وقوع حوادث، حقایق و آمار عمل می کنید. در جوامع تکامل یافته از سنین پایین راه و روش زندگی به کودک آموخته می شود و آنچه شما حقایق می نامید و از نظر این جوامع در درجه دوم اهمیت قرار دارد در سن بالاتر آموخته می شود. در سیاره شما جامعه‌ای به وجود آمده که جونی کوچولو قبل از رفتن به مهد کودک خواندن را می آموزد، ولی هنوز یاد نگرفته چگونه جلوی خودش را بگیرد و برادرش را گاز نگیرد. و سوزی در کلاس اول و دوم ابتدایی ضرب و جمع را یاد گرفته، ولی در مورد بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی خام و نپخته است. در حال حاضر مدارسی وجود دارند برای اینکه جوابگوی مسائل باشند، ولی چقدر بهتر بود اگر وظیفه اصلی آنها سوال کردن بود. معنی صادق بودن، مسئول بودن، عادل بودن چیست؟ آنها بر چه مفاهیمی استوارند؟ همراه با آن معنی 2 به علاوه 2 = 4 چیست؟ چه مفاهیمی از آن مستفاد می شود؟ جوامع تکامل یافته بچه را به کشف و خلق این پاسخها توسط خودش تشویق می کند. ولی این کار منجر به آشفتگی می شود. در مقابل شرایط غیر آشفته‌ای که در حال حاضر تحت آن شما زندگی می‌کنید، بسیار خوب، این کار به آشفتگی بیشتری منجر می‌شود. من هرگز پیشنهاد نمی‌کنم که مدارس فرزندانتان را با آموخته‌ها و کشفیات شما سهیم نسازند. درست برعکس، مدارس زمانی به شاگردان خدمت می‌کنند که آنچه بزرگترها آموخته و کشف و انتخاب کرده‌اند با کوچکترها در میان گذارند. در آن صورت دانش آموز مشاهده می کند چگونه همه این روش ها مؤثر افتاده است. در مدارستان شما داده ها را به عنوان چیزی که صحیح و درست است و نه صرفا به عنوان یک داده ارائه می کنید. داده دیروز نباید به عنوان اساس حقیقت امروز ارائه شود. داده یا تجربه دیروز صرفاً باید به عنوان اساسی برای سوالات جدید ارائه شود. گنج مورد نظر همواره باید در سوال جستجو شود، نه در پاسخ. و سوال‌ها همیشه یکسان است. با توجه به داده گذشته که به شما نشان داده شد، آیا شما موافق هستید یا مخالف؟ شما چه فکر می‌کنید؟ سوال کلیدی همواره این است. همواره این مرکز و هسته سوال‌هاست. شما چه تصوری دارید؟ شما چه فکر می‌کنید؟ آشکار است که بچه‌ها در پاسخ ارزش‌های پدر و مادر خود را ارائه می‌دهند. در نتیجه پدر و مادرها نقش مهم خود را کماکان حفظ می‌کنند. نقش به ظاهر اساسی خود را در ایجاد سیستم ارزشی کودک، در حالی که وظیفه و هدف مدارس باید این باشد که بچه‌ها را از همان کلاس‌های ابتدایی تا متوسطه تشویق کنند. این ارزش‌ها را مورد بررسی قرار داده و یاد بگیرند چگونه از آنها استفاده کنند و چگونه آنها را به کار برند و حتی آنها را مورد سوال قرار دهند. مادرهایی که دوست ندارند فرزندانشان ارزش‌های آنها را مورد سوال قرار دهند، والدینی نیستند که بچه‌های خود را دوست دارند، بلکه والدینی هستند که خود را از طریق بچه‌ها دوست دارند. ای کاش مدارسی وجود داشت که این الگو را رعایت می‌کرد. البته که وجود دارد. نوشته های رادولف اشتینر را بخوان و روش های مدرسه والدورف را که او تأسیس کرده مورد بررسی قرار بده. میخوایی بگویی که این مدرسه بهترین مدرسه است؟ نه، ولی الگویی ثمر بخش است. این نمونه ایست که نشان میدهد چگونه آموزش میتواند روی خرد و ندانش تکیه کند و موفق شود. این مدرسه الگویی است که من بسیار میپسندم. اختلاف زیادی میان مدرسه والدورف و سایر مدارس وجود دارد. اجازه بده من نمونه بیاورم. در مدرسه والدورف معلم با شاگرد همه مراحل و درجات را از ابتدایی تا متوسطه طی می‌کند و تجربه می‌آموزد. معلم در تمام این سال‌ها یکی است و تغییر نمی‌کند. آیا پیوندی که در طی این مدت بین شاگرد و معلم به وجود می آید می توانی مجسم کنی؟ معلم طوری با بچه ها برخورد می کند که گویی آنها فرزند خودش هستند. بچه به درجه از اعتماد و عشق و محبت به معلم می رسد که در سایر مدارس سنتی حتی خواب آن را نمی شود دید. یک معلم از خودگذشته مدرسه والدورف ممکن است در طول خدمت فقط با 4 یا 5 گروه شاگرد کار کند، ولی او جایگاهی را در قلب و ذهن بچه باز کرده که در مدارس معمولی امکان آن وجود ندارد. این مدل آموزشی با روش اتخاذی خود اعلام می‌دارد که رابطه انسانی، پیوند و عشقی که تحت این الگو بین شاگرد و معلم به وجود آمده و استوار شده، همانقدر مهم و حیاتی است که سایر حقایقی که از طریق معلم به شاگرد تفهیم می‌شود. این درست درس خانه و زندگی است که خارج از خانه آموخته می‌شود. آری، نمونه خوبی است. آیا نمونه های خوب دیگری وجود دارد؟ در زمینه ی آموزش شما به پیشرفت هایی نائل آمدید، ولی این پیشرفت بسیار کند و بسیعی بوده است. حتی کوشش بعضی از مدارس دولتی در گنجاندن برنامه های تحصیلی که در آن هدفی توسط شاگرد دنبال شود یا مهارت های او تقویت شود با مقاومت روبرو شده. آنها از بچه ها می خواهند فقط حقایق را بیاموزند. و این فقط یکی از زمینه‌های تجربه بشری بود که می‌شد تغییر و تحولی در آن صورت بگیرد. آری، می‌توانم تصور کنم که عرصه سیاست هم می‌تواند پذیرای تغییراتی باشد. مطمئناً می‌تواند. فصل 10. من مدت‌ها بود منتظر این فرصت بودم. تو به من قول دادی در کتاب دوم در مورد مسائل سیاره‌ای در سطح جهانی صحبت کنی. بنابراین می‌خواهم با سوالی که ممکن است ابتدایی به نظر برسد شروع کنم. آیا این نادرست است اگر سیاست خارجی کشوری بر اساس منافع مستقیم آن کشور باشد؟ نه، اولا از نقطه نظر من هیچ چیز نادرست نیست. بنابراین من در چهارچوب فرهنگ و لغات تو از این واژه استفاده می‌کنم. من واژه نادرست را برای چیزی به کار می‌برم که در خدمت خودی که تو انتخاب کرده‌ای باشی نباشد. چون در غیر این صورت درست و نادرستی وجود ندارد. بنابراین تحت آن چارچوب این نادرست نیست که تصمیم‌های سیاست خارجی هر کشوری بر اساس منافع آن کشور باشد. نادرست این است که دولتی تظاهر کند که این سیاست را دنبال نمی کند، که البته اغلب کشورها چنین تظاهری می کنند. آنها کاری را انجام می دهند یا در انجام آن با شکست روبرو می شوند، حالا به هر دلیلی که می خواهد باشد. بعد دلایل نادرستی برای آن ارائه داده و منطق تراشی می کنند. چرا دولت ها چنین می کنند؟ چون می دانند اگر مردم از مقاصد واقعی آنها در مورد اکثر تصمیم های سیاست خارجی مطلع شوند، دیگر از آنها جانبداری نمی کنند. این در مورد دولت ها در اکثر کشورها صدق می کند. تعداد کمی حکومت پیدا می شود که نخواهد عمدن مردمش را گمراه کند. فریب بخشی از کار بعضی از دولت هاست، چون مردم کمی پیدا می شوند که نحوه حکومت مملکت خود را بپسندند و تعداد کمی به طور کلی حاضرند که حکومت شوند، مگر اینکه دولت بتواند آنها را مجاب کند که سیاستش در جهت خیر و نیکی آنهاست. این مجاب کردن کار آسانی نیست، چون بسیاری از مردم عدم صداقت دولت‌های خود را حس می‌کنند. پس دولت ناگزیر است دروغ بگوید تا اعتماد مردم را جلب نماید. دولت شاید نمونه روشن این ضرب المثل باشد که اگر دروغ به اندازه کافی بزرگ باشد و در دراز مدت گفته شود، به صورت حقیقت در می‌آید. افرادی که بر مسند قدرت هستند هرگز نباید اجازه دهند مردم بدانند آنها چگونه به قدرت رسیدند، چه کارهایی انجام دادند و حاضرند برای بر مسند قدرت ماندن چه کارهایی انجام دهند. سیاست و حقیقت با هم نمی‌خواند، چون سیاست هنر گفتن چیزهایی است که گفتن آن ضرورت دارد و ادا کردن آن به گونه‌ای قابل توجیه تا هدف نهایی از آن حاصل شود. همه سیاست ها بد نیستند، ولی هنر سیاست یک هنر عملی است. سیاست با زیرکی روحیه اکثر مردم را می خواند. او می داند که اکثر مردم بر اساس منافع فردی عمل می کنند و لذا سعی می کند آنها را مجاب سازد که منافع فردی آنها را تأمین کند. دولت ها منفعت فردی را خوب درک می کنند، به همین دلیل در تدوین برنامه هایی که منافعی را نصیب مردم می سازد تبحر دارند. در ابتدا دولت‌ها وظایف محدودی داشتند. هدف آنها صرفاً نگهداری و حمایت از منافع ملت بود. سپس شخصی کلمه فراهم کردن را هم به این وظایف اضافه کرد. هنگامی که دولت‌ها علاوه بر حمایت کننده، نقش فراهم کننده را هم به عهده گرفتند، شروع به ایجاد جامعه به جای حفظ کردن آن نمودند. ولی آیا دولت‌ها آنچه مردم به آن نیاز دارند تهیه می‌کنند؟ آیا کار دولت‌ها فقط آماده سازی امکاناتی نیست که به کمک آن مردم بتوانند آنچه را می‌خواهند در سطح جامعه فراهم سازند؟ برای نمونه در آمریکا ما اهمیت زیادی به ارزش زندگی انسان، آزادی فردی، اهمیت وقت و تقدیس کودکان می‌دهیم. بنابراین قوانینی وضع و از دولت درخواست کردیم، برنامه های جهت فراهم کردن درآمدهایی برای سالمندان به وجود آورد تا آنها پس از بازنشستگی بتوانند ارزش و احترام خود را حفظ کنند، و به همین علت از دولت خواستیم برای همه مردم فرصت های شغلی و مسکن فراهم آورد، حتی برای آن قشر از جامعه که ما با نحوه زندگیشان موافق نیستیم. از دولت خواستیم به کودکان از طریق قانون کار تضمینی دهد که بچه ها برده های ملت نبوده و هیچ خانواده بچه داری از تسهیلات اولیه غذا، پوشاک و مسکن محروم نماند. چنین قوانینی به جامعه اعتبار می بخشد. با وجود این، به هنگام تأمین نیازهای مردمی باید دقت کنید مردم را از بزرگترین موهبتی که می تواند
کسب کنند، یعنی اعمال قدرت فردی، خلاقیت فردی و نبوغ فردی که به شخص این اطمینان را می دهد که می تواند نیازهایش را برآورده سازد، محروم نسازید. این توازن ظریفی است که باید حفظ شود. به نظر می رسد که مردم نمی توانند اعتدال را رعایت کنند. آنها یا از دولت انتظار دارند که همه کارها را انجام دهد، یا تصمیم می گیرند همه برنامه های دولت را زیر سوال ببرند و یا همه قانون ها را یک شبه ملحل سازند. بله، ولی مسئله اینجاست که در جامعه‌ای که بهترین فرصت‌ها در اختیار افرادی است که از اعتبار و شهرت کافی برخوردارند، بسیاری از مردم از عملی کردن خواسته‌های خود محروم می‌مانند. این طبقه نمی‌توانند آنچه مورد نظرشان است برای خود فراهم کنند، چون در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که برای نمونه صاحب خانه‌ها به خانواده‌های پرجمعیت خانه کرایه نمی‌دهند، شرکت‌ها به خانم‌ها ترفیع مقام نمی‌دهند. عدالت اغلب محصول مقام و منزلت است و دسترسی به مزایای بهداشتی محدود به افرادی است که درآمد کافی دارند و خلاصه در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که سایر تبعیض‌ها و عدم تساوی‌ها در سطح وسیعی وجود دارد. پس دولت‌ها باید جایگزین وجدان مردم شوند؟ نه، دولت‌ها وجدان مردم هستند. این از طریق دولت‌هاست که مردم جستجو می‌کنند، امید دارند و تصمیم می‌گیرند مشکلات جامعه را حل کنند. خوب گفتی. با این همه باز هم تکرار می‌کنم، تو باید دقت کنی خود را در قوانینی که سعی دارند صرفاً فرصت نفس کشیدن مردم را تضمین کنند غرق نکنی. تو نمیتوانی قانون اخلاقیات را وضع کنی. تو نمیتوانی مساوات را تضمین کنی. آنچه مورد نیاز است ایجاد تغییراتی در وجدان جمعی است و نه کسی که وجدان جمعی را به زور به وجود می آورد. رفتار و همه قوانین و همه برنامه های دولت باید با حساب خود واقعی تو باشد. قوانین جامعه ما همه بااستاب خود واقعی ماست. آنها به هر کس اعلام می‌کنند در آمریکا وضع چنین است و آمریکایی‌ها این چنین هستند. در بسیاری موارد شاید، ولی در همه موارد نه. قوانین شما ایجاب می‌کند که شما چیزی باشید که افراد در مسند قدرت از شما انتظار دارند، ولی در واقع نیستند. طبقه ممتاز که حداقلی را تشکیل می‌دهد به طبقه ناآگاه که اکثریت را تشکیل می‌دهد از طریق قانون دستور می‌دهد. دقیقاً همینطور است. عیب کار در کجاست؟ اگر عده قلیلی از بهترین و باهوش‌ترین مردم حاضر باشند به مسائل جامعه نگاه کنند و راه حل‌هایی را پیشنهاد کنند، آیا این کار به سود اکثریت نیست؟ این بستگی به انگیزه آن حداقل دارد. در واقع هیچ چیز اکثریت را بیش از این که به آنها اجازه داده شود بر خود حکومت کنند کمک نمی کند. ولی اگر نتیجه کار به اکثریت سپرده شود، بی نظمی و آشوب پدید می آید. وقتی دولت به طور مستمر همه چیز را به شما دیکته می کند، چگونه امکان رشد برایتان وجود دارد؟ می توان ادعا کرد که دولت یا به عبارتی قانونی که ما انتخاب کرده ایم بر ما حاکم باشد، با حساب مترقی بودن جامعه یا عکس آن است و اینکه جوامع پیشرفته قوانین سودمندی وضع می کنند. البته این جوامع انگوش شمارند، چون در جوامع پیشرفته نیازی به قانون نیست. با وجود این جوامع بدون قانون جوامع ابتدایی هستند، جایی که قدرت حرف اول را میزند. قوانین وسیله‌ای هستند که به کمک آن آنچه حق و درست است حکومت میکند. بدون قوانین اخلاقی مورد قبول چگونه میتوان به طور مسالمت‌آمیز زندگی کرد؟ مقصودم جامعه‌ای بدون قوانین رفتاری مورد قبول نیست. منظورم این است که قراردادها و قوانین شما باید بر اساس درک بالاتر و توصیف صحیح‌تری از منفعت فردی باشد. آنچه اکثر قوانین می‌گوید آن چیزی است که افراد بسیار قدرتمند به عنوان منافع قانونی در اختیار دارند. اجازه بده یک نمونه بیاورم. دخانیات. در حال حاضر قانون عقیده دارد شما نمی توانید نوع خاصی گیاه حشیش را کش کنید،
چون برای سلامتی شما ضرر دارد. با وجود این از نظر دولت کشت تنباکو بلا مانع است. نه به دلیل اینکه تنباکو برای شما خوب است، ولی در واقع خود دولت اذعان دارد که تنباکو چیز بدی است. ظاهرا به دلیل اینکه همیشه این گیاه کشت شده است. دلیل اینکه کشت گیاه اول قدغن و کشت گیاه دوم مجاز است، ارتباطی با سلامتی ندارد، بلکه ارتباط با اقتصاد و به عبارتی دیگر با قدرت دارد. پس قوانین شما منعکس کننده افکار و خواسته های جامعه نیست، بلکه بازتاب جایی است که قدرت هست. این دور از عدالت است. تو موقعیتی را انتخاب کردی که تناقض آن آشکار بود. اکثر موقعیت‌ها این چنین نیستند. برعکس، اکثر آنها این چنین می‌باشند. پس راه حل چیست؟ اینکه تا جای ممکن قوانین کمتری داشته باشید. منظورم قوانین محدود کننده است. دلیل اینکه کشت حشیش غیرقانونی معرفی شده ظاهراً به دلیل بهداشتی است. حقیقت این است که حشیش بیشتر از سیگار یا الکل که هر دو حمایت کننده قانون هستند و تحت حمایت آن می باشند سلامتی را به خطر نمی اندازند. ولی علت این که کشت آن ممنوع است این است که اگر کشت شود نیمی از کشت کنندگان کتان و تولید کنندگان نایلون و ابریشم مصنوعی و تولید کنندگان الوار در جهان ورشکست می شوند. گیاه حشیش از قضا یکی از مفیدترین، قویترین، خشنترین، پایدارترین مواد یافت شدنی بر روی سیاره شماست. شما الیاف بهتری برای پارچه، ماده محکمتری برای تناب، گیاه زود قابل رشدتری برای خمیر کاغذ پیدا نمی کنید. شما در سال صدها هزار درخت را قطع می کنید تا روزنامه ساندی را بتوانید به چاپ برسانید و در آن درباره نابودی جنگل ها مطالبی بخوانید. گیاه حشیش می توانست میلیون ها روزنامه ساندی برای شما فراهم سازد بدون اینکه لازم باشد یک درخت بریده شود. در واقع این گیاه می توانست به قیمت یک دهم سایر گیاهان منبع ثروت تمام شود. نکته چشمگیر این است که یک نفر از کشت این گیاه معجزه آفرین ممکن است ورشکست شود، گیاهی که در پزشکی هم موارد استفاده بسیار دارد. به همین دلیل کشت ماریجوانا هم غیر قانونی اعلام شده است و نیز به همین دلیل مدت زمان زیادی طول کشید تا تو توانستی به صورت فله ماشین برقی و لوازم بهداشتی تولید کنی و یا از انرژی خورشیدی و قدرت آن در منزل استفاده کنی. تکنولوژی و چیزی که با آن همه اینها را تولید کنی سالهاست در اختیار توست، پس چرا از داشتن آنها بی‌بهره‌ای؟ نگاه کن ببین چه کسی اگر تو می توانستی این کار را انجام دهی پولی از دست می داد. در آنجا پاسخت را پیدا کن. این همان جامعه بزرگی است که تو به آن افتخار می کنی. در این جامعه منافع عمومی تنها با فریاد و فشار مردم در نظر گرفته می شود. هرگاه منافع عمومی یا مشترکی مطرح می گردد فریاد آی کمونیست بلند می شود. در جامعه تو اگر تولیداتی به نفع عمومی باشد ولی سود کلانی برای گروه خاصی به بار نیاورد، در این صورت منفعت عمومی در اکثر اوقات نادیده گرفته می شود. البته این تنها در مورد کشور تو صدق نمی کند، بلکه در بسیاری از کشورها وضع همین گونه است. بنابراین سوال اصلی که بشر با آن روبروست این است: آیا روزی می آید که منافع عمومی جایگزین منافع فردی شود؟ در آمریکا شما سعی کرده اید منافع عمومی به کمک قانون تأمین شود و شدیداً با شکست مواجه شده اید. ملت شما غنی‌ترین و پرقدرت‌ترین ملت روی زمین است، ولی یکی از بالاترین ارقام تلفات نوزادان را دارد. چرا؟ چون افراد فقیر نمی توانند از عهده مخارج لوازم بهداشتی قبل و بعد از تولد برایند و جامعه شما جامعه منفعت طلب است. من این را صرفا به عنوان نمونه ای از شکست مصیبت بار شما ذکر کردم. این حقیقت که بچه های شیرخوار شما با درصد بالاتری از اغلب کشورهای صنعتی جهان تلف می شوند باید تو را نگران کند، ولی نمی کند. کتاب هایی می توان درباره این که ارجحیت های شما به عنوان یک جامعه چیست نوشت. سایر کشورها برای افراد مریض و نیازمند، سالمند و علیل مزایایی قائل می شوند. شما برای افراد غنی و ثروتمند، افراد صاحب نفوذ و صاحب مقام و جاه مزایایی فراهم می سازید. 85% آمریکایی های بازنشسته در فقر به سر می برند.